أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. انشاءالله معرفت ما و محبت ما به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خاصه حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه به برکت شرکت در این مجالس بیشتر بشود و خداوند ثبات قدم در مسیر آقا امام حسین علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خداوند به ما توفیق بده همه ما بتونیم از وقتی از منزل راه میفتیم به سمت این مجالس یا وقتی که حضور پیدا میکنیم در این مجالس قلبمون و دلمون رو در اختیار خود امام حسین علیه السلام بگذاریم. اگر خود حضرت قلب کسی رو دست بگیرن و به تعبیری متکفل امور او بشوند این بهترین امر هست. اون مقداری که لازم هست معرفت بدن، محبت بدن، حال انسان، بکای انسان، نیتهای انسان رو کنترل کنن خود حضرت عنایت خاص میکنن. برای همین بهترین امر برای هر کسی که کیس باشد، زرنگ باشد به لحاظ دینی و معنوی این هست که با خود سید الشهدا معامله کنه و نیتهاش رو با خود اهل بیت، با خداوند تبارک و تعالی تنظیم بکنه و با حالت خلوص بدون در نظر گرفتن هیچ امری از امور دنیایی، بدون در نظر گرفتن هیچ فایده ای از فواید دنیاوی، بلکه فقط محض رضایت و محض عنایت و توجه اهل بیت پا در این مجالس بذاره یا اگه کاری از دستش برمیاد انجام میده، همه به جهت این باشه که به تعبیر روایات شوقاً الی الحسین، از روی اشتیاق به امام حسین. اون چه که ما رو حرکت بده از منزل به اینجا، اون چه که باعث بشه ما دوست داشته باشیم عشق بریزیم، علاقمند باشیم به این که عزاداری کنیم، همه اینها شوقاً الی الحسین که در روایات هم آمده حباً لرسول الله، حباً للحسین، شوقاً لرسول الله. تعابیر این چنینی که در نیت زیارات امام حسین آمده که اگر کسی از منزل حرکت کنه بره به زیارت سید الشهدا، شوقاً للحسین، از روی شوقی که به امام حسین داره بره زیارت. همیشه برای ثواب نباشه، همیشه برای پاک شدن گناهان نباشه. درسته این مجالس گناهان رو پاک میکنه، درسته این مجالس باعث نورانیت و رشد میشه و فواید خیلی زیادی داره، علل خصوص در عصر غیبت از نان شب واجبتر از شرکت در مجالس امام حسین، مجالس هفتگی، شرکت در جلسات توسل به اهل بیت به صورت دائم، چون شیاطین با تمام قدرت حمله میکنن به مؤمنین و لازمترین کار این هستش که انشاءالله برادر و خواهرها ما خودمون رو محصور به جلسات مناسبتی مثل محرم یا فاطمی یا ماه رمضان نکنیم. جلسات هفتگی داشته باشیم، منظم، ثابت. هر شغلی داریم، هر کاری داریم، یک ساعاتی رو در طول هفته باز کنیم برای شرکت در مجالس توسل، شرکت در مجالسی که در اون مجالس معرفت ما به اهل بیت، علم ما نسبت به علوم اهل بیت بیشتر میشه. این اتفاق اگر بیفته برای همه ما با این نیت، شوقاً، همون که در روایات آمده رو دارم تکرار میکنم که برای زیارت امام حسین آمده، شوقاً الی رسول الله، چون رسول الله را دوست دارم این باعث بشه بیام. مثل این که اگر کسی عزیزی داشته باشم، مادر من عزیز هست برای من، ذاتاً او رو دوست دارم، به او کشش قلبی دارم، اگر بفهمم امری او رو خوشحال میکنه، خود به خود دوست دارم اون کار رو انجام بدم، دیگه به فکر این نیستم بعدش چی میشه، قبلش چی میشه، دوست دارم او رو خوشحالش کنم، همین مقدار. اگر کسی بتونه با چنین نیتی وارد مجالس بشه، حتی یک شب یک جلسه رو انسان اینطور بیاد، یک شب و روز عاشورا رو اینطور مثلا انسان شرکت کنه در مجالس، خیلی خوبه. چون بزرگان ما، مرحوم شیخ جعفر شوشتری، مرحوم علامه میرجهانی، مراجع دیگر، بزرگان دیگر فرمودن مجالس امام حسین علیه السلام در حکم قبه سید الشهدا است. هر جایی که مجلسی به نام آقا امام حسین علیه السلام برگزار می شود، اون مجلس در حکم قبه سید الشهدا است. یعنی انسان تقرب بسیار زیادی پیدا کرده به خود امام حسین علیه السلام. اونجا اسمش قبة الحسینه. هر جایی که ما توجهمون به امام حسین تام باشه، مثل کنار قبر حضرت، کنار قبر مطهر حضرت، وقتی انسان دست میندازه تو پنجره های ذریح سید و شهدا، تمام قوای وجودیش همه متوجه و متمرکز بر امام حسین. در مجالس هم همینطوره، علل خصوص وقتی که داره ذکر مصیبت میشه، اون لحظاتی که انسان از خود بی خود میشه، از خودش و قرضش و مشکلاتش و زندگی خودش غافل میشه و فقط داره بر مصیبت امام حسین علیه السلام میسوزه و مصیبت زده هست و اشک میریزه، اونجا در نهایت اوج تقرب ما به امام حسینه. اونجا ما در حالتی دورتر از کنار قبر امام حسین نیستیم، مثل کنار قبر سیدالشهدا است. همه وجودمون در اختیار امام حسینه. آتش وجود ما در گرفته به آتش محبت امام حسین. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد و ابدا. برای امام حسین در قلوب مؤمنین حرارتی است که ابدا خاموش نمیشه. در بعضی احادیث ان لقتل الحسین، برای شهادت امام حسین یه حرارتی است. اون حرارت کی به اوج خودش میرسه، کی به فعالیت کامل میرسه در هر کسی به اندازه خودش؟ وقت ذکر مصیبت، وقتی که روزخان داره مصائب سیدالشهدا رو میگه، حد که حرمت هایی که به امام حسین شده، مظلومیت های حضرت رو بیان میکنه، اون حرارت به اوج خودش میرسه. حالا هر کسی درجه حرارتش اندازه خودشه، اندازه درجات ایمانشه. موضوع صحبت ما هم همین بود. شب گذشته گفتیم که یکی از امور لازم و واجب و مفید برای هر کسی که میخواد در این مجالس شرکت بکنه این هست که با معجزات امام حسین آشنا بشه، با فضائل امام حسین آشنا بشه. دیشب گفتیم متون زیارتنامه های امام حسین رو مطالعه کنه، کتاب هایی که برای معجزات امام حسین نوشته شده رو بخونه، ببینه که امام حسین علیه السلام چه جایگاهی دارن در عالم. همون امام حسین با همون معرفتی که به حضرت پیدا کنیم، قدرت حضرت را بدانیم، علم حضرت را بدانیم، همون آقا تشریف آورده به کربلا، همون آقا شب عاشورا خطبه خوانده، با همون مقامات. یک دفعه امام حسین ظهر عاشورا نباید جدا بشه از اون تمام معارفی که ما نسبت به حضرت داشتیم. همون آغاز، با همون علم، با همون قدرت، با همون جود، با همون کرم، با همون حکمت، با همون صفات حمیده‌ای که داشته آمده در کربلا. اگر مصیبت زده شده، اگر شمشیر می‌خورد، اگر اتمام حجت می‌کند، اگر فرزند روی دست می‌گیرد، اگر آرایش جنگی و نظامی درست می‌کند، اگر وداع می‌کند، تمام این امور با تحفظ بر این مطلب باید باشه در ذهن ما که صاحب این مصائب و صاحب این مقامات و این مظلومیت ها همون امام حسینی است که در سن 4 سالگی حذیفه میگه رفتم خدمت امام حسین، به حسب ظاهر طفل خردسال، 4-5 سالش، میگه رفتم خدمت امام حسین، شنیدم امام حسین علیه السلام یه حرفی زد، برای من سوال شد. رفتم به حسب ظاهر بچه هست دیگه، بچه 4-5 سال، پسر بچه، حسب ظاهر حرفی زد، فرمایشی فرمود. من رفتم دو مرتبه از پیغمبر پرسیدم که امام حسین همچی حرفی زده. چی شنیدم؟ دیدم در همون سن بچگی به من حذیفه، حذیفه از اصحاب بسیار بزرگ پیغمبر اکرمه، به من فرمود که والله لیجتمعن علی قتلی طغات و بنی امیه و یقدمهم عمر بن سعد. والله قسم طاغیان و ظالمانی از بنی امیه جمع می شوند که پیشوای اونها عمر سعد است و مرا خواهند کشت. در سن چند سالگی؟ 4 سالگی. حالا عجیب مطلب باقی مونده. حذیفه میگه من تعجب کردم. خب در زمان حیات پیغمبر اکرم بود، با خودم گفتم حتما پیغمبر اکرم چنین خبری دادن، چون پیغمبر خبر از آینده فراوان میدادن. حتما خب در مجلس خانگی بود و در خانه و خانواده پیغمبر اکرم خبری دادن این چنین. خب امام حسین هم حفظ کردن مطلب رو، یاد گرفتن، حالا دارن به ما میگن. میگه رفتم خدمت پیغمبر اکرم، رفتم خدمت امام حسین، عرض کردم که انبعک به هازا رسول الله، جدد رسول الله به شما خبر داده که بنی امیه شما رو میکشن و رئیسشون هم عمر سعد هست، پیغمبر خبر داده به شما. تعبیر رو دقت کنید، از نفائس احادیثه. فقال حسین لا، امام حسین فرمود نه، پیغمبر خبر نداده، خودم میدونم. در سن 4 سالگی یه رفتم خدمت پیغمبر اکرم، فعتیتو نبی فاخبرتو، خبر دادم به پیغمبر، گفتم یا رسول الله امام حسین اینطور خبری از آینده داده، سوال کردم که آیا پیغمبر به شما خبر داده؟ فرمود نه، خودم میدونم. بعد جمله پیغمبر اکرم این هست، این جمله رو باید حفظ کرد در علم امام، علم اهل بیت، از کودکی، از خردسالی این چنینند اهل بیت، از خردسالی این چنینند. پیغمبر اکرم فرمودن علمه علمی و علمی علمه، انا لنعلم بالکائن قبل کینونته. این جمله رو با طلا هم بنویسیم کمه، این جمله رو حفظم کنیم کمه، این جمله رو باید ثبت کنیم در ذهنمون، بریم حرم حضرت رضا علیه السلام بگیم خود شما به ما بفهمونید. این جمله رو باید حفظ کنیم، به امام زمان علیه السلام توسل کنیم، عرض کنیم که خود شما فهم این جمله رو به ما بدید. خیلی جمله عظیمیه. پیغمبر فرمودن علم او علم من است و علم من علم اوست. دریا دریا مطلب داره، تازه به حسب فهم ناقص بسیار بسیار کوتاه ما. خیلی جمله عظیمیه. علم او علم من است و علم من علم اوست. ما اهل بیت عالمیم به حادثه ها و وقایع قبل از اینکه کینونت پیدا کند، کائن بشود، ایجاد پیدا کند، کون لباس کون بپوشد، قبل از اینکه یک اتفاقی بیفته و ایجاد بشه ما بهش علم داریم. خب انسان وقتی این معجزات رو میخونه، وقتی این اخبار از غیب و آینده را میخواند در احادیث متعدد، براش هیچ وقت سوال نمیاد، پیش نمیاد سوال که آیا امام حسین از مدینه راه افتادن علم به شهادت داشتن یا نداشتن. اصلا برای کسی که امام حسینیه این سوال پیش نمیاد. آیا علم داشتن زن و بچهشون اسیر میشن یا نه؟ آیا علم داشتن علی اصغر رو که به میدان میبرن تیر میزنن یا نه؟ همه اینا علم داشتن. آقا امام سجاد علیه السلام علم داشتن، امام باقر علیه السلام 4-5 ساله در کربلا و همه این امور علم داشتن، همه رو میدونستن، همه رو میدیدند، خبر داشتن. علم امام غیر از علم ماست. این مطلب مهمی است. بارها بزرگان تذکر دادن آقایون افعال امام، دقت کنید، جمله نفیسیه، جمله مهمیه، مطلب زیربنایی است. افعال اهل بیت، کارهایی که انجام میدن، تصمیم هایی که میگیرن، سیاست هایی که اجرا میکنن، پشتوانه علم الهی دارد، اما افعال ما پشتوانه علم الهی ندارد. مراجع بزرگن باشن، علما بزرگن، باشن، خیلی بزرگن، اما کارهایی که میکنن، تصمیمهایی که میگیرن، دستورهایی که میدن، یه وقتی تصمیم غیر از فتوا، فتوا که از حدیثه، همون نقل کلمات اهل بیت، اما نه تصمیم میگیرن ما فلان کارو کنیم، پشوانه علم، علم الهی نداره. علما علم به آینده ندارن، علم به غیب ندارن. خیلی تفاوت مهمیه ها، ما غافل میشیم. علتش هم اینه که این معجزات رو نمیخونیم. اون معرفتی که دیشب گفتیم امشب داریم خدمتتون تقدیم میکنیم، این معرفت رو ما نداریم، رعایت نمیکنیم. باید اینا یه سر تکرار بشه. کار امام با کار ما قابل قیاس نیست، چون اون پشوانه علم غیب داره، علم به آینده دارد، آثار هر چیزی رو امام میدونه، پس لرزه ها و نتایج ده دست و صد دست چرخیده را امام میداند. اگر این تصمیم رو بگیریم این کار رو کنیم، آثارش در هزار سال دیگه چی میشه؟ به این میگن نگاه کلان، کلان به کل عوالم، همه ی عوالم رو در نظر میگیره امام کاری انجام میده. برای همین هست که در روایات هم داره، بزرگان هم، علما هم فرمودن، اصل این که آقا امام حسین چرا این حرکت را انجام داد، اصل شما نمیدونیم، اصل دلیل رو ما نمیدونیم، ما نمیفهمیم، نمیتوانیم بفهمیم. ما اندازه فهم خودمون تحلیل میکنیم کربلا رو، ما نمیتونیم همه حقایق رو بفهمیم. فردی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، در بصائر و درجات حدیث معتبره، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقل کردن، آمد خدمت امام سجاد علیه السلام از یمن. حضرت بهش فرمودن که علم عالم یمن به چه حدی رسیده؟ گفت عالم یمن به جایی رسیده، علمش منظورش خودش بود، اون یمنیه منظورش خودش بود، گفت علم عالم یمن به جایی رسیده که در یک نصف روز صبح تا ظهر به اندازه دو ماه مسیر رو طی میکنه. یه چیزی شبیه مثلا تیال عرض فرض کنید، یه همچه قدرتی داره، میتونه در اینقدر عالم شده میتونه در نصف روز کار دو ماهو، مسیر دو ماهو بره جلو. حضرت فرمود پس منظورشون خودشونن، فرمود پس عالم مدینه از عالم یمن اعلمه. گفت چرا؟ حضرت فرمود از وقتی که بر من وارد شدی 12,000 عالم را دور زدم قبل از اینکه از جام تکون بخورم. این امام، این امام، این امام حسینه، افتاده در قتلگاه، ما میفهمیم او داره چه کار میکنه؟ این امامی که در آن واحد در یک دقیقه میتونه تمام عوالم رو دور بزنه، ما میفهمیم او الان داره در فکرش چی میگذره؟ نمیتونیم. قصد داشتم یک شبی هم اگر بشه توفیق بشه در مورد این جمله حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کنیم، ما رأیت الا جمیلا. اونم ما نمیتونیم بفهمیم، چون ما معرفت حضرت زینب رو نداریم، ما حقیقتشو نمیتونیم. چی میدیدن حضرت زینب؟ چه تحلیلی داشتن؟ چه نگاهی داشتن که میفرماید من غیر از زیبایی هیچی ندیدم؟ یعنی حضرت زینب سلام الله علیها میخوان ظلم ظالمین رو بگن زیباست؟ این که نیست قطعا. پس چرا میفرماید هیچ ندیدم مگر زیبایی؟ زیبایی مال کجاست؟ چه حقیقتی در کل جریان عاشورا جریان داره و حضور داره که حضرت زینب میفرماید من غیر زیبایی ندیدم؟ بینی و بین الله اگر ما بودیم، بینی و بین هر کی منصفانه، اگر ما در مجلس یزید میبودیم، یزید میگفت که دیدی خدا با شما چه کرد؟ ما میگفتیم ما غیر از زیبایی ندیدیم؟ ما اینکه اینجا نشستیم و فرض کنیم ما در عاشورا بودیم و در کوفه هم بودیم و مسیر اسارت هم رفتیم، جز اصحاب امام حسین هم هستیم، رفتیم تا شام، تازیانه زنها خوردن، این همه بی احترامی شده، این همه مصائب اصلا قابل بیان نیست، این همه جلوی ما به امام سجاد بی احترامی کردن، قل و زنجیر جامعه بستن، چنین کردن چنان کردن، این همه ظلم، بعد وسط مجلس یزید، وسط باز اون ظلم های عجیب و غریب، بعد به ما بگن چی دیدی؟ بگی من غیر زیبایی ندیدم. میگی مثلا ما به ذهنمون میاد؟ نه. فرق در کجاست پس؟ فرق در معرفته، فرق در نوع نگاهه، فرق در نوع دیده. دیدگاه به عاشورا فرق میکنه، کلماتی هم که صادر میشه فرق میکنه. وقتی معرفت انسان به یک موضوعی متفاوت شد، اون تحلیلی هم که با زبان ارائه میده، خب کلماتش متفاوت میشه دیگه. ما اگر خیلی میخواستیم با توکل و توسل و ایمان صحبت بکنیم، میگفتن شما چطور دیدی؟ میگفتیم ما سختی زیاد کشیدیم، اجرمون رو نزد خدا حساب میکنیم. مثلا یه همچین جمله هایی بگیم، نمیدونم هر کسی یه چیزی بگه، شبیه اون چیزی که در شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فرمود اینا فقط با من کار دارن، همه برید، بیعتمو برداشتم، هر کسی بلند شو یه حرفی زد، هر کسی اندازه معرفتش حرف زد. یه کسی گفت من چطور جواب رسول الله رو بدم، یه کسی گفت اگر هزار مرتبه آتشم بزنن، خاکسترمو به باد بدن، دوباره زنده کنن، دو مرتبه من، هزار بار منو بکشن، من دست بر نمیدارم. یه کسی گفت من اصلا زندگی رو بدون شما نمیخوام. هر کسی یه جوابی داد. الانم همینه، الانم که اینجا نشستیم همینه. واقعیت وجودی ما، گریه برای امام حسین چقدر برای ما ارزش داره، راستشو بگیم به خودمون که بعد بتونیم به امام حسین توسل کنیم، بگیم معرفت منو بالا ببر. سر خودمون کلا نذاریم، خودمون زیادی بزرگتر از خودمون نزد خودمون نکنیم. من خیلی بزرگم، من خیلی میفهمم. نه، واقعیتش آقا عشق امام حسین چقدر ارزش داره؟ خوبه، ثواب داره. امام صادق فرموده چقدر ثواب داره؟ فرمود مالا یحصا، اصلا عدد و شماره نداره، اینقدر ثواب داره. اعتقاد منم همینه؟ نه، اعتقاد من این نیست. چیکار کنم؟ خب دعا کن بهت بده، دعا کنیم هممون. اول آدم باید راست بگه. پس این که گفته می شود، دیشب گفته شد که آقا معجزات امام حسین رو باید بخوانیم، قدرت آقا امام حسین رو باید بخوانیم ببینیم. یه دفعه میبینی آقا امام صادق علیه السلام در حدیثی که در کتاب دلائل الامامه طبری هست و مرحوم سید هاشم بهرانی هم در مدینة المعاجز آوردن، کتابای دیگه هم هست گاهی، حضرت فرمود در روز سوم از شهادت امام حسین، روز دوم، روز دوازدهم، بدن مطهر سید الشهدا که سر نداشت و بدن اصحاب بلند شد نشست. کسی خبر نداره اینا رو. کسی که ایمان داشته باشه به قدرت امام حسین، به حیات امام حسین، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرمود بدن امام حسین نشست، اصحابم نشستن با هم حرف زدن، مسائلی مطرح شد نسبت به ظهور امام زمان، نسبت به قیام امام زمان، نسبت به رجعت، با هم یه حرفهایی زدن، یه قرارهایی گذاشتن که برخواهند گشت و انتقام خواهند گرفت. همین امام حسین و اصحابشون برخواهند گشت بعد از ظهور امام زمان. و چه اتفاقاتی میفته؟ امام صادق فرمود اینها با هم صحبتهایی کردن، اونجا یه تعبیری حضرت فرمود، بعد حضرت فرمود وقتی این صحبت ها رو کردن اونجا، ان الله یزور الحسین و یصافحه و یقعد معه علی سریر. امام صادق فرمود وقتی که آقا سید الشهدا علیه السلام در رجعت برگردند، به وضعی برمیگردند، با عظمتی رجعت میکنند که خدا به زیارت امام حسین میآید و با امام حسین مصافحه میکند، یعنی دست میدهد و با امام حسین روی یک تخت می نشیند. حالا اینا یعنی چی؟ کاری نداریم فعلا معناش چیه، چون خدا که جسم نیست، از جایی به جایی منتقل نمیشه، دست نداره که مصافحه کنه. این تعابیر یعنی چی؟ اینا در قرآن هم هست، همون معانی که در قرآن ارائه میدن اینجا هم همون معنا رو میده. کسی یه وقت نگه این چه حدیثیه، در قرآن هم هست، جا ربک، خدا آمد، خدا روز قیامت میاد در حالی که ملائکه صفن صفا ایستادن، جا ربک و الملک صفن صفا، یوم یأتیهم فی ظلل من الغمام، روزی که خداوند می آید در بین ابرها و در بین ملائکه و اینها. خب اینا در قرآن هم هست، همون معنی که در قرآن هست اینجا هم هست. اما این تعبیر خیلی مهمه. در عوض شهادت سید الشهدا علیه السلام، یکی از اختصاصاتی که به امام حسین داده شده که جز خصائص الحسینیه باید مطرح بشه، ویژگی های سید الشهدا، نوع رجعت و جایگاه رجعت و کیفیت رجعت امام حسینه. این همچین کیفیتی است، خدا او را زیارت می کند، با او مصافحه می کند، روی یک تخت با او می نشیند. بعد امام صادق علیه السلام فرمود هاذهی والله الرفعت التي ليس فوقها شيء ولا دونها شيء ولا وراءها لطالب مطلب. فرمود به خدا قسم این جایگاه رفیع و مقام بلندی است که دیگه بیشتر از این کلامی نیست، کمتر از این مطلبی نیست، پا پشت این کلامی نیست، حرفی نیست، مطلبی نیست و هر طالب مطلبی دیگه بیش از این به مطلبی نخواهد رسید. اوج مقامات سیدالشهدا در دنیا در رجعته به یه همچین حالتی، یعنی یه چنین قربی به خداوند. خلاصش بخوام یه معنای ساده‌ای فعلا ارائه بدیم، قرب به خدا. چه کسی با کسی روی تخت می‌نشینه، باش دست میده، میاد به زیارت او، در اوج صمیمیت باشن، در اوج محبت باشن، در اوج تقرب باشن. منتها این تقرب در رجعت خودش را نشان میدهد. این مقام سیدالشهدا است. در عوض چی به امام حسین میدن؟ در عوض همین روز عاشورا، در عوض این اسارت، در عوض این مسیر حرکت از مدینه به مکه، از مکه به سمت کوفه و توقف در کربلا و اون اتفاقاتی که بر حضرت و اصحاب حضرت و اسرای از خاندان و کاروان امام حسین رفت، همه اینا ثواب امام حسینه. اسارتی که اهل بیت امام حسین کشیدن، اینا همه ثوابش پای امام حسین نوشته میشه، برای خود اونا هم نوشته میشه، برای امام حسین اصلش نوشته میشه. مثل اینکه ما اگر نماز مقبولی بخوانیم، اصل ثوابش مال امام زمانه، برای ما هم نوشته میشه اندازه خودمون، ولی اصل هر ثوابی هر عبادتی مال حجت خداست، مال امام زمانه. اشهد انک قد اقمت الصلاه، اصلا همه نمازها رو تو به پا میکنی، همه نمازها رو، جنس نماز رو تو به پا میداری. هر کسی هم میاد یه توفیقی پیدا میکنه، او هم نمازی میخونه، ولی نماز مال توه، مصلی تو هستی. حضرت امیر علیه السلام فرمود انا صلاه المؤمنین، مؤمن نماز میخونی، نمازت منم. روحش، جوهرش، نورانیت نمازت منم، همه چیش من هستم، نحن اصل و کل خیر. خب پس اینها میبینیم خیلی تفاوت میکنه آقایین. اگر معرفت ما به امام حسین علیه السلام متفاوت بشه، نگاه ما هم به روزه ها متفاوت میشه، جنس گریه ما هم متفاوت میشه. اون وقت گاهی میشود که کسی، فردی معرفتش بیشتر است، اشکش کمتره، به هر دلیلی، بیماری جسمانی داره، خسته است، دیشب نماز شب خونده، بیدار بوده، روز نتونسته بخوابه، الان آمده روزه، بدنش تحمل نداره که بخواد اشک فراوان بریزه، بالاخره بدن گاهی همراهی نمیکنه. اما معرفتش بیشتره، دلش داره بیشتر از بقیه میسوزه، بقیه به پهنای صورت اشک میریزن، این اگر یک قطره اشکی ریخته یا مثلا قطره اشکی در چشمش حلقه زده، شاید خارج هم نشده، پاداش این از تمام اهل مجلس بیشتره. تقربی که به امام حسین پیدا میکنه از همه بیشتره. لذا روز قیامت روز عجیبیه. ما فکر میکردیم فلانی خیلی به امام حسین مقرب بود، روز قیامت میبینیم ای یک کسی که اصلا فکر نمیکردیم او تقربش بیشتره. همین الان هم پرده ها کنار بره همینطوره، چه بسا گوینده ای که از همه بیشتر ادعا داره، مردم هم فکر میکنن به 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 چه مثلا از همه حتما جلوتره، او از همه عقبتره، از همه بدبختر، محتاجتره. بدبختر حال تعبیر خوبی نیست، محتاجتره، عقب مانده تره، فقیرتره. اونی که میامد ساکت میرفت، میامد آرام، اصلا کسی هم حواسش نمیدی، او از همه جلوتره. چرا؟ نمیگم هر کس ساکت میاد میره جلوتره، نه، میگم میشود این طور بشود، ممکنه هم این طور بشه، چون ملاک به سر و صدا نیست که، ملاک به معرفته، میزان معرفته، چه کسی معرفتش به امام بیشتره. و الا آقایون اگه هر سال محرم هی بیایم بریم معرفت ما زیاد نشه، بهره برداری ما مساویه. و فرمودن کسی که دو روزش مساوی باشه چی هست آقا؟ یادتون هست یا نه؟ مغبونه، غبن، یعنی ضرر کرده. اگر روز دوم از روز اول بدتر باشه چیه؟ ملعونه، یعنی مطرود از رحمت خداست، این خیلی دیگه بیچاره است. درستش چیه؟ روز دوم از روز اول بهتر باشی، روز سوم از روز دوم بهتر باشی. حالا اینطوری هم میشه گفت محرم امسالت از محرم پارسالت بهتر باشه. بهتر بودن به چیست؟ به ازدیاد و رشد کیفی معرفتی است، نه به ازدیاد و رشد کثرتی و عددی. پارسال 2 تا منبر داشتم، امسال 3 تا منبر دارم، پس امسال بهتره. نه، اینطور نیست، به 2 و 3 نیست. پارسال مجلسمون 1 ساعت طول میکشید، امسال 1 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه، پس امسال جلوتریم. اینطوری نیست، ملاک در عدد نیست، ملاک در کثرت نیست، ملاک در ظواهر امر نیست، ملاک امور حقایق است، ملاک امور معرفته. ما باید معرفت بخوایم از امام حسین. اگر کسی این امضا رو امام زمان براش بزنن خوشا به حالش، بگن آقا 11 شب اومدی پاداشت اینه، درجه 2 ایمان بودی، برو درجه 3. این درسته، این برد کرده، درجه ایمانشو ببرن بالا، معرفتشو ببرن بالا. 11 شب عزاداری کردی، خب حالا بهت اجازه میدیم از محبت ما اهل بیت بیشتر بچشی، لمس کنی، درک کنی، محبت ما رو در قلبت ریشه دارتر بشه. این چیزی گیرش آمده. اما اگر کسی رشد کیفی نکنه، رشد کمی کنه، درجه 1 بودی، ثواب تعالی بود 1000 تا، درجه 1 بمون، حالا میشه 1100 تا، 1200 تا، 5000 تا. زیارت امام رضا هم همینه، زیارت امام حسین هم همینه. خیلی مهمه. یکی از بزرگان در کتابش نوشته بود، از علما میخوندم، حالا دقیق یاد آدم نمیمونه همه مسائل، ولی خیلی جمله زیبایی بود، خیلی مطلب عجیبی بود. میگفت اگر میخوای خودت یا بقیه رو امتحان کنی، اینو واقعا به من یادگاری میگم، اینا مطالبیه که نمیدونم اصلا خرج کردنش درسته یا نه، ولی میگم دیگه، به برکت امام حسین انشاءالله خود حضرت به قلب هممون عنایت کنه. این جمله خیلی ارزشمنده، بسیار بسیار. ایشون میگفت اگر میخوای خودت، نوشته بود در کتابش، خودت یا غیر خودت رو امتحان کنی، فضیلتی از فضائل امیرالمومنین براش بخون یا برای خودت بخون. اگه قلبش باز شد، صورتش گشاده شد، این چین و چروک ابروهاش باز شد، گفت به به، الحمدلله، عجب فضیلتی، عجب مطلبی، چه خوب، چه مطلب خوبی یاد گرفتم، خوشحالم این مطلب رو آموختم. اگر این بود، این نشانه ایمانه، این تو راهه، تو مسیره، این آدم ارزشمنده. اما اگر خوندی برای خودت یا برای غیر از خودت، اولین حرفی که زد گفت این حرفا چیه؟ این سندش کجاست؟ این با عقل من جور در نمیاد، این قابل قبول نیست، این غلوه، این فلانه. انقلت کرد، صورتش در هم کشیده شد. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، مشمعز شد، قلبش در هم کشیده شد، چین و چروک افتاد تو ابروش. این چه حرفیه، این چه موضوعیه، این چه مطلبیه؟ یک قطره اشک برای امام حسین همه گناه ها رو پاک میکنه، یعنی چه؟ اینا مردم رو جری میکنه. یک مطلبی بگو که فلان، انقلت آورد تو کار، نقنق زد، نق زد. این رگه هایی از روایات داریم ها، نفاقه، در دار ایمان هست اما مستعار الایمانه، ایمانش عاری است، شاید ازش گرفته بشه. خودش باید بترسه، تو هم اگه همچین حالی داری برای خودت، تو هم، منم باید بترسم. اگر در کسی از برادران دینیت هم دیدی بترس، کسی که با فضائل اهل بیت حالت درونیش حالت خوبی نیست. لذا فرمود هر کس یک فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین را بخواند، مقرن بها، اقرار به اون فضیلت کنه. اقرار، اقرار از قرار میاد، قرار یعنی آرامش، سکون، یعنی به دلش نشست، فضیلت خوند و دلش مضطرب نشد، پریشان نشد، به دلش نشست، نرم بود، خوشش آمد. فرمود خداوند تمام گناهان گذشته و آیندهشو میبخشه، یعنی خدا براش مهر زده تو بهشتی، معنای گناه گذشته و آینده بخشیده میشه یعنی این، یعنی بهش براش واجب شده، یعنی مهر براش زدن آقا تو بهشتی هستی، هرچی هم گناه کنی بالاخره پاک میشه، بالاخره توبه میکنی، بالاخره کفاره میشه. چرا؟ چون قلبت با امیرالمومنین همسوه، امیرالمومنین بزرگ هست و بزرگ جلوه میکند برای تو، خوشت میاد، خوشحال میشی، نه اینکه ناراحت بشی. اگه ناراحت میشی تکبره، خودت داری میبینی، عقل من، فکر من، اندازه من. و جالب، همینجور انسان ها گاهی برای ملائکه توصیفاتی مطرح میشه، انقلت ندارن، نقنق ندارن، که ملکه دیگه، ملک خداست، این ملکیه، هزار تا انگشت داره، دست داره، هر دستی هزار انگشت داره، هر انگشتی هزار بند داره، باران که میرزه تعداد قطرات باران رو میدونه. اما میگه امام زمان علیه السلام تعداد قطرات باران رو میدونه، یه دفعه تو درون خودش توقف میکنه، میدونه نمیدونه، راسته دروغه. یعنی امام زمان میدونه بادها از کجا میاد، به کجا میره، کدومش ابرش بارون میشه نمیشه، چند قطره میریزه، کدوم قطره مفیده، کدوم قطره مضره. یعنی حضرت میتونه بارونهای عالم رو واقعا کنترل کنه و داره میکنه، سوال داره. این یعنی معرفتش کمه، اشکال نداره، معرفت کم اشکال نداره، به شرطی که در اون حد متوقف نشه، دعا کنه خدای من کمم، ناقصم، بیچارم، فقیرم، معرفتم کمه، معرفتم رو زیاد کن. برای ما این همه خوندن، این همه گفتن، آقا در مصیبت امام حسین علیه السلام وقتی حضرت به شهادت رسید، جغدها، حالا یک طایفه ایشون، یک بخششون مربوط به یک اقلیمه نمیدونم، حضرت فرمود جغد دیگه شبها تا صبح نمیخوابه، روزا روزه میگیره. امام صادق فرمود از مصیبت امام حسین روش اثر گذاشت. مثل این که فرمود بعد از این که مردم گاو پرست شدند، اون قدیم در زمان قبل حضرت بنی اسرائیل و حضرت موسی و اینا، از اونجا گاوها از شرمندگی سرشون پایین افتاد. حضرت فرمود که سر گاوا پایین افتاده، این از شرمه. یعنی هی سرا پایین افتاد، هی کم کم رفت تو نسلشون، رفت تو ژنشون، این شکلی شدن. یعنی گاوها این شکلی نبودن، از شرم این که یک عده انسان گاو پرست شدن، از شرم خدا ایشو. حیوانات درک دارن، شعور دارن، لذا پیغمبر اکرم فرمود به صورت حیوانات سیلی نزنید، آزرده میشن، میشکنن. سیلی به صورتش نزن، حیوان عصبانی میشه، ناراحت میشه. چرا؟ چون معرفتی داره به خدا، معرفتی داره به امامش. چقدر همین روایات چقدره، معرفت حیوانات به امام. چقدر حدیث داریم، آیات قرآن چقدر داریم، قضیه هدهد و حضرت سلیمان، قضیه مورچه و حضرت سلیمان، آیاتش رو ببینید، وقت نیست که وارد بشیم. مفصل معرفت دارن، شعور دارن، درک دارن، قاعده دارن، ضابطه دارن، ولی خدا رو میشناسن، پیغمبر خدا رو میشناسن، امام توسل میکنن. چقدر داستان ها داره، داستان خیلی شیرینی هم داره. حیوانات درک دارن. جغد و فرمود اینجور مصیبت امام حسین روش اثر کرد، روزها غذا نمیخوره، شبها هم تا صبح نمیخوابه، تو آبادانی ها نمیره، تو اگه خودش باشه و خودش در جاهای آباد، یعنی مثلا جنگل های خیلی خوب و خوش آب و هوا و فل، لذت هایی که حیوانات میبرن خلاصه اون نمیبره، از لذت هاش متناسب با عالم حیوانات، متناسب با انسان نه، متناسب با حیوان، با درک و شعور پرنده ها، از لذتهاش زده به خاطر امام حسین علیه السلام. خب اینو انسان بداند یا نداند خیلی تفاوت میکنه. گریه کوهها، گریه آبها، گریه خورشید، گریه ماه، گریه آسمان، همه اینا رو اهل بیت فرمودن. وقتی انسان اینها رو میخونه، روایتش رو میخونه، قلب انسان وسعت پیدا میکنه، شرح سعت پیدا میکنه، اونجا با عظمت میاد میشینه سر مجلس امام حسین. ما به این مجالس نیازمندیم، ما به امام حسین نیازمندیم، ما باید خوشحال باشیم که راه دادن یک قطره اشک بریزیم. اونجا قدر قطره اشکمون رو میدونیم، اونجا میفهمیم چرا علما فرمودن گناه نکن که قساوت قلب پیدا نکنی، که دلت لطیف و ظریف بماند که بتونی برای امام حسین گریه کنی. اونجا تو روز رعایت میکنم، این میشه تقوای ولایی. تقوا رو رعایت میکنم که اشک چشم داشته باشم، تقوا رو رعایت میکنم که حال توسل داشته باشم، تقوا رو رعایت میکنم که معرفت امام زمان تو قلبم بریزن، قلبم کثیف باشه نمیریزن. دیشب گفتیم یا صبح بود، تقوا کم باشه، معصیت باشه، شب میای حال نداری، گریت نمیاد، حالت متغیر نمیشه، دلت نمیلرزه یا کمتره. همیشه روزه حضرت رقیه خونده میشد بیتاب میشدم، این دفعه نمیشم. چرا؟ امام حسین علیه السلام که بخیل نیستن که میدن، امام زمان علیه السلام که مناع نیستن منع کنن، میدن، عشق میدن، حال میدن، همونطور که خیلی وقتا دادن بهت، به بنده، به شما، منظورم شما نیستید، میگم به شما، یعنی هر کسی. حضرت که میده که فیاضه، فیض میرسونه، دنبال این اصلا عده‌ای بخوان که بهشون بده گریه کنن. پس چرا نداد امشب به من؟ چرا کرامت نکرد؟ چون در نزدی، چون نخواستی. چرا نخواستم؟ ببین از صبح چیکار کردی؟ نمازاتو یک فکری بکن، رفتارت با پدر و مادرت و اطرافیانت و زن و بچه‌ت یه فکری بکن، خطورات ذهنی، کارهایی که کردی، حرفهایی که زدی از صبح تا الان رو فکر کن. حرف بیجا زدی، آبروی کسی رو بردی، غیبت کردی. اینجا بدون عشق نمیدن. پس من تو روز رعایت میکنم که عشق داشته باشم، رعایت میکنم که امام حسین منو را بده تو خیمه، بتونم منم بسوزم، بتونم در صفی قرار بگیرم که جلو این صف امام عصر است. خیلی مهمه. فرض بکنید توی صفی وایستادیم ولی آخر صف، ولی جلوی صف امام زمانه. چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چقدر لذت بخشه. صفی که جلوی این صف شخصی ایستاده که فرموده فلعندبنک صباحا و مساء ولعبکین علیک بدل الدموع دما. جلوی صف امام حسینی ترین فرد یعنی امام زمان ایستاده. روز عاشورا هم قیام خواهد کرد. حالا طبق بعضی نقلا روز جمعه یا روز شنبه، بالاخره حالا کاری به جمعه شنبهش نده، با عاشورا پیوند خورده، با شعار یا لسارات الحسین هم میاد، میاد انتقام امام حسین هم بگیره. اسمش هم سمسام منتقمه، شمشیر انتقام گیرنده، شمشیر برنده انتقام گیرنده امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. باهش اون 4000 ملکی هم که کنار قبر امام حسین هستن، دائما هستن، تکون نمیخورن، فقط گریه میکنن و دعا میکنن برای زوار سید الشهدا. اون 4000 ملک هم که اسم رئیسشون منصوره، امام صادق فرمود، اون 4000 ملک هم با امام زمان میان، میان در خدمت حضرت. خب حالا ما تو این صفیم، چقدر این خوبه، چقدر این نعمته. اگر بفهمم، اگر امام زمان شناس باشم، اگر عالم رو بشناسم، اگر قیامت باور داشته باشم که داریم الحمدلله، معرفتمون بیشتر باشه، یقینمون بیشتر باشه، اون وقت انسان میفهمه این مجالس چقدر مهمه. هر کجا که برگزار میشه، هر کسی که برگزار میکنه، هر تعداد جمعیتی که داره. لذا مراقبم تو مجلس، قدم خطا بر ندارم. امام صادق علیه السلام در حدیث صحیح و معتبر فرمود جدم سید الشهدا از عرش لینظر الی من یبکی، نگاه میکند به هر کس که بر او گریه میکند، به هر تک تک افرادی که گریه میکنند بر امام حسین، خود امام حسین نظر میکنند در محضر امام حسین. چجوری بگن دیگه؟ آقا مجلس روضه امام حسین مستقیم تحت دید و نظر امام حسینی، تو حضرت رو نمیبینی، حضرت که میبینه. مثل اینکه من این دوتا ملکی که روی شونه من نمیبینم، اونا که منو میبینن. من خدا رو نمیبینم، خدا که منو میبینه. امام حسین رو نمیبینم اما حضرت داره منو نگاه میکنه الان. پس باید ادب مجلس رو رعایت کنم، حتما با وضو میام، حتما با طهارت میام، حتما استغفار میکنم، دارم میرم یک جایی محل نظر پیغمبر اکرمه. بعد حضرت نگاه میکنه به این گریه کن و یستغفر الله، براش استغفار میکنه. چقدر خوب، خیال آدم راحت میشه، آدم آرام میشه. این همه معاصی و گناه ها و کوتاهی هایی که من کردم، توبه های منم اندازه خودمه، توبه منم توبه نیست. اما اینجا که گریه میکنی برای امام حسین، امام حسین برات استغفار میکنه. دیگه استغفار امام حسین نمیشه بگی استغفار نیست، نمیتوانی بگویی، باید بگی استغفار او استغفاره و اثر میکنه، او استغفار میکنه. و یسأل جده و اباه ان یستغفر له، از پیغمبرم میخواد امام حسین، از امیرالمومنینم میخواد که استغفار کنید برای این کسی که داره بر من گریه میکنه. اون دو بزرگوارم استغفار میکنن. دیگه استغفار اونها پاک کردن گناه نیست، ترفیع درجه است. استغفار اول گناه ها پاک میشه، استغفار دوم و سوم درجات میره بالا، وجودش این فرد به لحاظ ایمانی نورانی محکم کاری میشه، تقویت میشه، رشد درش حاصل میشه، سیئات تبدیل به حسنات میشه، اتفاقایی که در روایات آمده رشد درش میاره. بعد امام حسین علیه السلام به اسم و اسم پدر صداش میکنه، این گریه کنه، یا فلان ابن فلان. خیلی زیباست ها. مفسرین رو ببینید، علمای علم اخلاق و عرفان حق اهل بیت رو ببینید، در کتابهاشون وقتی شرح دادن آیات قرآن رو، میگن آیاتی که خدا ما رو مخاطب قرار داده، یا ایها الذین آمنو، خدا صداد زده، میگه آقا بقیه آیه رو نخونی از وجد و سرور اینجا باید لذت ببری، خدا داره با من حرف میزنه، خدا داره منو مخاطب قرار میده، باید کیف کنی، لذت ببری. لذا امام رضا فرمود هر جا یا ایها الذین آمنو در قرآن خوندی رد نشو، برو توقف کن، با توجه به خدا بگو لبیک لبیک، خدا داره با تو حرف میزنه، همونجا همون لحظه بگو لبیک، پاسخ بده. مجلس هم همینه، مجالس امام حسین هم. فرمود امام حسین صدا میزنه فرد رو به اسم، یا فلان ابن فلانه، فلانی پسر فلانی، اسم پدرت میاره، یعنی حلال زاده ای تو، وگرنه اینجا نبودی، حلال زاده ای وگرنه بر من نمیگریستی. حضرت میفرماید اگر بدانی در عوض این عشق و گریهی که کردی خداوند چه نعمتهایی برایت مهیا کرده و آماده کرده که در قیامت به تو بدهد، همین الان حزنت برای من تبدیل به سرور میشد، یعنی از حزن من غافل میشدی، اینقدر محو اون نعمت ها میشدی که سرور میامد تو قلبت، خوشحال میشدی. خب امام حسین ما رو عشق میریزی، ما رو صدا میزنه، ما میگه لبیک باید بگیم دیگه، ما هم باید جواب بدیم به حضرت، یه علیکم السلام باید بگیم به حضرت. انشالله پامونو که از این مجالس میذاریم بیرون، با رفتارمون، با اعتقاداتمون، با استحکام و جدی گرفتن دین، این مذهب تشیع رو جدی بگیریم، کوتاه نیاییم، سرش معامله نکنیم، مسامحه نکنیم، هی از سر و ته دین نزنیم، هی از سر و ته دستورات اهل بیت نزنیم، دین رو همون جوری که هست بپذیریم، نیاییم بگیم من دیندارم، من شیعم، اینجاش اما فلان، حجابش فلان، موسیقیش اما یه خورده فلان، نوع سبک زندگی اینطور باشه، من شیعه امیرالمومنینم اما هر چی لباس دوست دارم بخرم، هر مدلی دوست دارم فلان کنم، زندگی کنم، سبک زندگی است، نوع خوراک، پوشاک، هی از سر و ته دین نزنم، دینو همون جوری که هست بپذیرم، رعایت کنم، به نفع خودمه. این میشه علیکم السلام به امام حسین. بر شما گریه کردم، منو مخاطب قرار دادی، عنایت کردی، دعا کردی برام، منم دین شما رو همون جوری که دوست داری و قبول داری رعایت میکنم، همون جوری میپذیرم، چیزی قاطیش نمیکنم. این میشه لبیک به سید الشهدا، یکی از مصادیق لبیک، یکی از جلوه های لبیک و پاسخ به سید الشهدا. انشالله اگر اینطور وارد مجالس بشیم، هم دنبال این باشیم معرفتمون به امام بیشتر بشه، تا معرفتمون به این مجالس و گریه ها و معرفتمون به تحلیل وقایع عاشورا بیشتر بشه، و هم این که این مجالس رو ادامه بدیم، از مجلس هم میریم بیرون امام حسینی باشیم، بیرون در حسینی هم امام حسینی باشیم، تو خونه هم امام حسینی باشیم. انشالله اگر این طور باشه، روز به روز باعث رشد و ترقی بیشتر و باعث سرور قلب پیغمبر اکرم و امام زمان خواهیم شد انشالله. صلوات بر محمد و آل محمد.